صبر کردم تا آقای وکیل برود. درون آن جعبه هرچه بود، عموجی میخواسته به دست من برسد. جعبه را با احتیاط توی دستم سبک و سنگین کردم. اصلا شاید 140 خورده میلیون همین جا بود. مانده بودم که کسی میتواند آن همه پول را در جعبه‌ای به این کوچکی جا بدهد. شاید همش اسکناس های 1 میلیون دلاری بود. مثلا 143 تا اسکناس. نمیدونم اصلا مگر اسکناس 1 میلیون دلاری هم چاپ میکنند؟ نه، ممکن نبود. تصورش را بکنید بخواهید یکی از آن اسکناس ها را خرج کنید. برای خودم شانه بالا انداختم. امکان ندارد عمو جیم چون این کاری با من کرده باشد. خب بیا یک نگاهی بیاندازیم، شاید اسکناس ها 10,000 دلاری باشند. این میکند به عبارت 14,300 تا اسکناس. نه، جعبه سبکتر از این حرف ها بود. اگر گنجی که آتیه ای مرا تأمین میکرد این بود، قاعدتاً باید در قالب چیزی غیر از اسکناس به دستم میرسید. مثلا کلکسیون تمرهای عتیقه، جواهرات یا... خب من نمیتوانستم 143 میلیون دلار از این چیزها را تصور کنم. دست کم نه در این جعبه که اینقدر سبک بود. تنها یک راه برای فهم قضیه وجود داشت. کاغذ قهوه‌ای دور جعبه را پاره و درش را باز کردم. یک کمربند. یک کمربند چرمی سیاه رنگ با یک صفحه از جنس فولاد ضد زنگ به جای سگک. یک کمربند؟ اولش حتی دلم نمی آمد آن را از توی جعبه بیرون بیاورم. احساس بچه ای را داشتم که در تشییع جنازه بابا نوئل شرکت کرده است. پس میراث عموجیم این بود؟ کمربند را بیرون آوردم. ظاهرش بدک نبود. در واقع یک جورهای شیک بود. با خودم فکر کردم با چه چیزهایی میتوانم ستش کنم. تقریبا با هر چیزی ست میشد. یک کمربند سیاه ساده بود، اگرچه حال و هوای عجیب و غریبی داشت. چرمش مثل یک مارماهی انعطاف پذیر بود، مثل یک مارماهی زنده از آنهایی که برق تولید می کنند. وزن سگک هم از آنچه به نظر می رسید بیشتر بود. تا به حال سعی کرده اید محور یک ژیروسکوپ را حرکت بدهید؟ گشتاور پیچشی آن با فشار دست شما مقابله می کند. سگک کمربند هم دقیقاً چنین حس و حالی داشت. آن را دور کمرم بستم تا ببینم تنخورش چگونه است. بدک نبود، اما کمربندهای بهتر از آن داشتم. خواستم برش گردانم توی جعبه که با صدای تقی توی دستم باز شد. سگک را میگویم. از نزدیک روی سگک دقیق شدم. سگک که در نگاه اول شبیه صفحه از جنس فولاد ضد زنگ بود، در اصل از دو قطعه تشکیل شده بود که از زیر به هم چفت می شدند، طوری که وقتی آن را به کمر می بستی می توانستی صفحه ای را به شکل کشویی بکشی و نوشته های پشتش را بخوانی. صفحه ای که براق و پر از عدد و رقم بود. چه عالی، همان چیزی که لازم داشتم. یک کمربند با سگک دیجیتالی، ساعت، ماشین حساب و سینتی سایزر همه را با هم داشت. آه، عمو جیم خودم بود. او شیفته اینجور اسباب بازی ها بود. تنها نوشته روی سگک که به نشانه تجاری شباهت داشت این بود: تایم بلت، کمربند زمان. باقی سگک را یک صفحه نمایش تشکیل می داد. دو ردیف عدد هم داشتند چشمک می زدند و زمان را با دقت دهم ثانیه، ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، ماه و سال نشان می دادند. خب، چنگی به دل نمی زد. من یک ساعت مچی داشتم که خیلی از این بهتر بود. از این گذشته نصب ساعت روی سگک کمربند واقعا ایده احمقانه بود. هر بار که می خواستی ساعت را بخوانی، باید سگک کمربندت را باز می کردی و جلوی مردم از خجالت آب می شدی. ولی خب، خیلی عالی بود، چون من تنها کمربند ساعتی دنیا را داشتم. بار دیگر شروع کردم به بستنش. اما یک لحظه صبر کن ببینم کجا با این عجله. اعداد و ارقام بیشتری روی سگک وجود داشت. 4 ردیف عدد و 1 ردیف لامپ و تعدادی حرف. چه عجیب، این همه عدد برای چه بود؟ مثلا تاریخ روی صفحه 16 مارس 1975 را نشان میداد. ویژگی این تاریخ چه بود؟ ساعت 5:30 روز 16 مارس چه اتفاقی افتاده بود؟ سگرمه‌هایم در هم رفت. قضیه بودار بود. به سراغ یادداشت‌های تقویمم رفتم. بله. درست بود. 16 مارس عموجیم ساعت 5:30 آمد پیشم. تاریخ روی صفحه در واقع تاریخ آخرین ملاقات من با عموجیم را نشان می‌داد. 16 مارس او درست رأس ساعت 5:30 در خانه را زده بود. عموجیم همیشه رأس ساعت سر قرارهایش حاضر می شد. تلفنی گفته بود ساعت 5:30 به خانم می آید و رأس ساعت هم رسیده بود. اما چرا حالا بعد از گذشت 2 این تاریخ انقدر اهمیت داشت که روی سگک کمربند درد شده باشد؟ با عقل جور در نمی آمد. تازه یک چیز دیگر هم بود که من متوجهش نشده بودم. قطعه دیگر سگک، همان قطعه که جلوی ساعت قرار می گرفت، چند دکمه روی خودش داشت. 4 ردیف دکمه به شکل 4 گوش کنار هم. ردیف بالا 2 دکمه داشت، ردیف دوم 6 دکمه، ردیف سوم 3 دکمه و ردیف آخر هم باز 6 دکمه داشت. کنجکاو شدم. اینها برای چه بودند؟ یکی از 2 دکمه ردیف بالا را فشار دادم. حرف بی روی گوشه سمت راست صفحه شروع به درخشیدن کرد. بار دیگر فشارش دادم و این بار حرف اف بالای آن شروع به چشمک زدن کرد. بسیار خوب. ولی معنی این علائم چه بود؟ کمربند را دور کمرم بستم و سگکش را انداختم. در واقع سگک خود به خود محکم شد. رویه پشتی سگک به چرم چسبید و چفت شد. وقتی میگویم چفت شد یعنی چفت شد ها. کمربند رو محکم کشیدم اما از جایش جم نخورد. با این وجود اگر دلم میخواست میتوانستم سگک را مثل 2 تکه آهن ربا با اشاره‌ای از هم باز کنم. آه، چه کمربند عجیبی. 2 لایه کشویی سگک هنوز از هم جدا بودند و من میتوانستم ارقام روی آن را به راحتی بخوانم. دستم خود به خود به طرف دکمه ها حرکت کرد. بله، درست بود. دکمه ها حکم یک صفحه کلید کمری را داشتند و صفحه سگک در حقیقت صفحه نمایش بود. کل مجموعه سگک یک کامپیوتر بود. اما من چه کوفتی را داشتم با آن کامپیوتر محاسبه می کردم. سرسری چند تا از دکمه ها را فشار دادم. صفحه نمایش روشن و خاموش شد. یکی از تاریخ ها تغییر کرد. دکمه دیگری را فشار دادم و ردیف وسط لامپ ها چشمک زد. وقتی برای بار دوم دکمه اول را فشار دادم، بخش دیگری از تاریخ تغییر کرد. از موضوع سر در نیاوردم و توی جعبه هم هیچ چیز به جز یک دفترچه نبود. شاید روی خود کمربند چیزی پیدا می شد. از کمرم بازش کردم. پشت گیره سگک نوشته بود: کمربند زمان، وسیله جابجایی در زمان. وسیله جابجایی در زمان؟ حتما شوخیشون گرفته. ماشین زمان، آن هم توی یک کمربند؟ به حق چیزهای ندیده و نشنیده. بعد از آن بود که دستورالعمل را پیدا کردم. دستورالعمل در قسمت پشتی سگک قرار داشت. وقتی به آرامی لمسش کردم، کلمات کمربند زمان، وسیله جابجایی در زمان، محو و به جای آن اولین صفحه از دستورالعمل طرز کار دستگاه ظاهر شد. هر بار که با انگوش رویش ضربه می زدم، صفحه یک بار عوض می شد. دستورالعمل به زبانی ساده اما به طور کامل درج شده بود. فهرست محتویات خودش چندین صفحه بود. کار کردن با کمربند زمان، درک مفهوم، تئوری و روابط، ردیابی زمان، پارادوکسی با عنوان پارادوکس، جهانهای موازی، مقالات، محافظت، پاکسازی، درهمپیچی و گسیختگی، گسیختگی با ثبت، مقاومت مغناطیسی، موارد قابل اجتناب و مسئولیت‌ها، عملکرد، طرح کلی و ابزارهای کنترل، تنظیمات، تنظیمات ترکیبی، برنامه‌ریزی، امکانات ایمنی، بهره برداری، پیشروی در زمان، به مقدار مشخص، به یک لحظه مشخص، اقدامات ایمنی، پسروی در زمان، به مقدار مشخص، به یک لحظه مشخص، اقدامات ایمنی بیشتر، عملکرد ایمنی، جهش‌های ترکیبی، انواع پیشرفته، انواع دوربرد، اقدامات ایمنی ترکیبی، جهش در فواصل دور، برد متوسط، برد بلند، برد بسیار بلند، اقدامات ایمنی ویژه، مخاطرات ابدیت، آگاهی از آنتروپی، پرواز در زمان، برد کوتاه، برد بلند، برد بسیار بلند، متوقف سازی زمان، کاربردهای متوقف سازی زمان، متوقف سازی زمان حال، متوقف سازی زمان گذشته، متوقف سازی زمان آینده، اقدامات ایمنی در باب جهش‌های چندگانه متوقف سازی زمان، برنامه ریزی، کاربرد، اقدامات ایمنی در باب جهش‌های چندگانه و جهش‌های اضطراری، بازگشت، ایستگاه‌های متوقف سازی زمان، ایستگاه‌های پرواز در زمان، جبران ارتفاع و جابجایی، وسایل نقلیه و ارتفاعات موقت، موارد جبرانی، کاربری عادی و ویژه، اقدامات ایمنی عمومی، خلاصه، هماهنگی با محیط، فرهنگ‌های مختلف، تصمیم‌ها، زبان‌ها، لباس، سرپناه، واحد پول، الگوهای زیستی و رسوم، مذاهب و تابوها، وضعیت سلامت، آداب و رسوم، تصمیم برای متوقف سازی زمان، موارد اضافی، اقدامات ایمنی، مشاهدات، جابجایی، موارد خاص، اقدامات ایمنی. کم کم داشتم گیج می شدم. به طور حتم اینها نمی توانست واقعیت داشته باشد. نمی توانست. روی کاناپه نشستم و شروع کردم به خواندن مطالب. فهمشان آسان بود. مطالب زیادی هم درباره اصول کاربری و انواع روش‌های استفاده از دستگاه وجود داشت که من آنها را فاکتور گرفتم. صفحه نمایش هم کاملا قابل فهم بود. اعداد ردیف بالا زمان حال را نشان می‌داد. ردیف دوم نشانگر فاصله زمانی دلخواه برای سفر به جلو یا به عقب بود. و ردیف سوم لحظه دقیقی بود که می‌خواستید با آن سفر کنید، یعنی هدف. ردیف چهارم هم لحظه جهش قبلیتان را نشان می‌داد، یعنی اینکه کمربند آخرین بار از چه زمانی بازگشته بود. بعدها متوجه شدم که این میتوانست لحظه جهش بعدی باشد، البته اگر آن را پیشاپیش برنامه ریزی کرده باشید. یا تاریخی که ذخیره شده بود، تاریخی بود که میتوانستید همیشه نگهش دارید و هر وقت دلتان خواست با آن سفر کنید. حروف F و B در سمت راست صفحه مخفف جلو و عقب بودند و حروف J و T در سمت چپ مخفف جهش و هدف. لامپ های وسط صفحه کاربرد های زیادی داشتند. بیشتر اوقات نوع برنامه ریزی کمربند را نشان می دادند. در هر گوشه صفحه حرفی درون یک مربع وجود داشت. هر کدام متناظر با یکی از چهار دکمه روی سگک بود. سگک را بستم و نگاهش کردم. هیچ دکمه مشخصی وجود نداشت، اما در هر کنج بخشی قرار داشت که اگر فشارش می دادی فرو می رفت. CLR مخفف پاکسازی، HOL مخفف حالت معلق، RET مخفف بازگشت و ACT مخفف فعال سازی. برای فعال کردن هر دکمه باید دو بار پشت سر هم فشارش میدادید. بدین ترتیب ممکن نبود به طور تصادفی و ناخواسته دکمه را لمس کنید و خودتان را به زمانی نامعلوم بفرستید. دکمه پاکسازی برای از بین بردن تمامی تنظیمات اعمال شده قبلی بود. دکمه حالت معلق یک تاریخ مشخص را برای همیشه در حافظه نگاه می داشت. دکمه بازگشت شخص را به لحظه آخرین جهش یا تاریخی می برد که روی حالت معلق ذخیره شده بود و دکمه فعال سازی عملیات را آغاز می کرد. کمربند را هر جور تنظیم می کردید تا زمانی که دکمه فعال سازی فشار داده نمی شد هیچ اتفاقی نمی افتاد. البته دو فشار پشت سر هم. دستورالعمل های دیگری هم بودند. چیزی بود به نام متوقف سازی زمان و چیز دیگری با عنوان پرواز در زمان. مطابق با دستورالعمل ها هر کدام از این دو مفهوم بیانگر یک جهش زمانی با ارتباط غیر فازی کنترل شده با جهان حقیقی بودند. از اونجایی که نرخ تناسب فازی پدیده قابل کنترل بود، نرخ درک جریان زمانی نیز می توانست تحت کنترل در بیاید. خلاصه بگویم، معنای این جملات قلمبه سلمبه این بود که من می توانستم وقایع را درست مثل فیلمی که روی پرده سینماست ببینم. می توانستم آن را با پرواز در زمان روی دور تند و یا روی دور آهسته تماشا کنم. حتی می توانستم تمامی وقایع را با امکان متوقف سازی زمان منجمد کنم. پدیده پرواز در زمان برای حفظ تعادل حرکتی شما در جهش‌های با برد بسیار بالا ضروری بود. می توانستید به جای جهش ناگهانی به یک زمان خاص در مسیر زمان به سوی آن پرواز کنید. حرکات انسان‌ها یا جانوران در این نوع جابجایی به شکلی مبهم و تار قابل رؤیت بود، اما این خاصیت کمربند مثلا از تجسم یافتن شما درون سازه ساختمانی که قبلاً در یک نقطه خاص وجود نداشته پیشگیری می‌کرد. متوقف سازی زمان به شما این امکان را می‌داد تا پس از رسیدن به مقصد زمانی تعادل حرکتی و ایستایی خودتان را به دست بیاورید. البته پیش از ورود مجدد به جریان زمان و به خصوص اگر می‌خواستید به لحظه‌ای مشخص سفر کنید. در این حالت، در وضعیتی که همه چیز در جای خودش منجمد و ساکن بود، شما می توانستید مکانی امن و دور از دید برای ظاهر شدن پیدا کنید یا اینکه در جایی به عنوان یک بیننده منجمد و بی حرکت باقی بمانید. حتی می توانستید در مقام یک تماشاگر نامرئی با همان سرعت عادی که زمان می گذرد در آن پرواز کنید بدون آنکه بخشی از وقایع دنیای حقیقی باشید. پیش خودم حدس زدم که حتما دو پدیده پرواز در زمان و متوقف سازی زمان به درد سفر به مناطق ناشناخته و خطرناک می‌خورند. دستگاه عملکردهای دیگری هم داشت. مفاهیمی پیچیده که هیچ درکی از آنها نداشتم. تصمیم گرفتم اجالتاً از خیرشان بگذرم. مثلا مفهوم پرهیز از آنتروپی قدری برایم شک برانگیز و غیر قابل فهم بود. بنابراین به جای سر و کله زدن با آن مفاهیم پیچیده حواسم را روی صفحه کلید متمرکز کردم. اگر قرار بود از این وسیله استفاده کنم، بهتر بود یاد بگیرم چطور برنامه ریزی می شود. دو دکمه بالایی، جهش و هدف و جلو و عقب را کنترل می کردند. ردیف دوم با شش دکمه، شش عدد مربوط به تاریخ را کنترل می کرد. دو عدد برای سال، ماه و روز. ردیف سوم دکمه ها ردیف برنامه ریزی بود و برای تعیین نوع تنظیمات ردیف های دوم و چهارم کاربرد داشت. ردیف چهارم هم شش دکمه داشت که در ترکیب با دکمه های ردیف سوم انواع روش های کاربرد کمربند را مشخص می کرد. تک تک دکمه های روی صفحه چند منظوره بود و کارکرد آن به نوع تنظیمات دکمه های دیگر بستگی داشت. مشخصاً این کمربند یک وسیله ساده نبود و من چیزهای زیادی باید درباره‌اش می‌آموختم.